صوت.
توی اون مدرسه که بودیم گاه و بیگاه روایت میخوندیم که جلسمون با خوندن روایت متبرک بشه، گوشا و زبونامون متبرک بشه. اینجا که آمدیم توفیق ازمون گرفته شده. حالا امروز به هر حال برای اینکه درسی از روایات گرفته باشیم یه روایتی میخونم بعد بحث شروع میکنم. روایت در اصول کافی جلد دوم صفحه 122 باب التواضع موثقه محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یذکر انه اتى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملک فقال ان الله عز وجل يخيرك ان تكون عبدا رسولا متواضعا او ملکا رسولا قال فنظر الى جبرئیل و اومأ بیده ان تواضع فقال عبدا متواضعا رسولا فقال الرسول ما انه لا ينقصك مما عند ربك شيئا قال و معه مفاتيح خزائن الارض. این روایت خب تعریفی است و مدحی از تواضع مثل خیلی از روایات. تواضع در همه ابعاد زندگی، حتی یه روایت قبلش داره که پیغمبر در خوردن یک نوشابه هم تواضع کرد. وقتی آمد مسجد قبا فرمود برای من نوشابه بیارید، رفتن یه مقدار شیری که خامش گرفته شده بود با عسل مخلوط شده بود آوردن دادن خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت خورد و فرمود این دو تا نوشابه است، یکیش برای من بسه و گذاشت. بعد فرمود نه حرام میکنم نه میخورم، بلکه ترک میکنم خوردنش را تواضعا لله. علامه مجلسی در مرات العقول ذیل این روایت میگه این حدیث با خیلی از روایات معارضه که میگد غذاهای خوب را خوبان هم میتونن بخورن، اما به نظر میاد هیچ معارضه ندارد، حیث ها فرق میکند. به قول مرشد ما آقای احمدی حفظه الله و ابقا، حیث ها فرق میکند. که رفت طلبه ماست نسیه گرفته بود دیگه، صبح اومد بقاله را زد، گفتن بابا ماست نسیه که زدن نداره، گفت من از حیث نسیهش نمیزنم، از حیث ترشش میزنم. حالا به علامه مجلسی باید عرض کرد حیث فرق میکنه، خوردن غذاهای خوب برای آدمهای خوب مانعی ندارد. اما اگر خوردن غذایی در یه جایی یه نحوه تکبره، یه نحوه امتیاز برای من، خب اینجا یه مرحله از تواضع اینه که من اون غذا را به حساب امتیاز نخورم. بنابراین هیچ منافات با بقیه روایات ندارد. تواضعی است در غذا خوردن، تواضع در تحصیل علم، تواضع در خود. آدم خیال نکنه همه چیزو بلد است، خیال نکنه همه کس اشتباه میکنه. اگه آدم یه وقت داد میکشه و قال میکنه این از کم ظرفیتی خودشه و این یه نحوه غرور علمیه، ولی اگر غرور علمی نباشه آدم داد و قال نمیکنه، آهسته آهسته حرفشو میزنه و هر وقتی مستدل باشه جا میفته. و یا خیلی به خودش مغرور نباشه، به دیگران بدبین، همه رو بی سواد میدونه، خودشو با سواد میدونه، خودشو شایسته یک مرحله بالایی میدونه، دیگران رو شایسته مرحله پایین. اینا همش در چشم میگیر از اون حالت غرور و تکبر و کبر علمی. به هر حال تواضع عملی که معمولا وقتی میگن تواضع، تواضع عملی مطرحه. در حالات بزرگانم که من نگاه میکردم در بحث تواضعی که نوشتن، بیشتر رو تواضع عملی رفتن نه رو تواضع علمی یا تواضع جنبه های دیگر. اسحاق بارزش تواضع علمیه که زیاد امروز صحبت میشه. در این حدیث سوره فرشته اومد به پیغمبر گفت خلاصه میخوای یه زمامدار پیغمبری باشی یا یه بنده متواضع پیغمبر؟ امام صادق صلوات الله علیه میفرماد که اشاره کرد به اون ملک، بله به اون ملک اشاره کرد، فنظرت الى جبرئیل، به جبرئیل اشاره کرد که چه کنم، اختیار کنم زمامداری رسالت را یا اختیار کنم عبد متواضع بودن را. جبرئیل اشاره کرد که نه، تواضع کن. ریزکاری که در این حدیث است خیلی جالبه و برای ما خیلی درسه. خب پیغمبر میدونسته اینجور نیگه، حالا پیغمبر احتیاجش رو از جبرئیل بپرسه که من رسالت را همراه حکومت و ملک انتخاب کنم یا همراه تواضع؟ پرسیدن معنا نداره. خب میدونسته دیگه، اینو هر کسی میدونه که تواضع خوبه و رسول الله هم که میدونسته. پس چرا به جبرئیل اشاره کرد و بعد جبرئیل بهش گفت که نه تواضع کن؟ اونم با اشاره گفت تواضع کن. سرش میگن این بوده که همینجا رسول الله میخواد تواضع خودشو بفهموند. رسول اللهی که بهش خطاب شده یا زمامداری باش و رسول، پادشاهی باش و رسول، یا عبد متواضعی باش و رسول، در همینجا تواضعشو فهمونده. به اون بغل دستیش که جبرئیل بود اشاره کرد که خب حالا کدوم رو انتخاب کنم. این اشاره به او احترام گذاشتن به جلیس است. یه کسی که در کنارشه بهش احترام میذاره، از او یه مشورتی میکند. خود مشورت کردن از جبرئیل احترام به جبرئیل است. تواضع رسول الله در مقابل جبرئیله. درس اخلاق به من و تو که اگر یه جای نشستیم دو نفر دیگه مثلا چیزی از ما سوال کردیم، بی اعتنا به اونا نشیم فوری جواب بدیم، با اینکه بلدیم حداقل مسئله را مطرح کنیم، از اونا هم یک نظر خواهی کنیم، به اونا هم یه نحوه احترامی بگذاریم. رسول الله و بلده، اما باز به جبرئیل اشاره میکنه. یعنی من و تو در یک جلسه مطلبی را بلدیم، کسی هم از ما سوال کرد، در این حال اونیم که کنارمون نشسته بی اعتنا به اون نباید رد بشیم. خب اونم آخونده، اونم بلده، اونم چهار کلمه مثل ما بلده دیگه، اونم صناعت دارد، از اونم یه سوالی بکنیم، بعد با هم فکری با او جواب بدیم. این ریزکاریای عمل رسول الله را در این دوتا روایت، یکی روایت قبلیش که راجع به خوردن شیر و عسله، یکی هم این روایت بعدی که از قضا این روایت پنجم موثقه هم هست، برای اینکه کلینی عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی عدت من اصحاب ناس عادلند و امامی عن ابن فضال که او موثق فتحی مذهبه عن العلا بن رزین عن محمد ابن مسلم. بگذریم، امیدواریم که خداوند همه ماها را مثل بزرگان توفیق تواضع و فروتنی در همه ابعاد عنایت کنه. فضلکه ثمره دوم، ثمره اول، فضلکه ثمره اول، خلاصه ثمره اول، گفتن یکی از ثمرات نزاع صحیح و عام تمسک به اطلاقات کتاب در عبادات و عدم تمسک به اطلاق کتاب است. یعنی اگر قائل به عام بشیم میشه به اطلاقات عبادات کتاب تمسک کرد، در شک در جزئیت و شرطیت. اگر اون جزء و شرط از اونایی نباشد که در مسما دخیله، و اگر قائل به وضع صحیح بشیم تمسک به اطلاقات صحیح نیست، لانه او تمسکم به دلیل فی شبهة المصداقیه. چهار تا اشکال به این ثمره شد که چهار تا اشکال ما عرض کردیم، چهار تا اشکال به این ثمره بود. برای اینکه بگن این ثمره ثمره نیست، نمیتونه نتیجه بحث باشد. یکی این که اصلا در کتاب الله اطلاق عبادت نداریم، نداریم یه آیه‌ای که اطلاق داشته باشه در عبادات. لیس لنا فی کتاب الله آیه مطلقه فی العبادات، اصلا تو کتاب الله ما یه آیه مطلقه در عبادات نداریم. برای اینکه اونا مقام بیان و حکم نیستند، مقام اهمالند، مقام اجمالند. فل جمله میخواد بگه وجوبی هست، اما مقام بیان وجوب علی سبیل تفصیل نیستند. نظیر یاد دادن معلم به متعلم و پدر به فرزند فروع دین را. بنابراین گفتن ثمره نیست، چون نه صحیحی میتونه تمسک کنه نه عمی، چون اطلاقی در کتاب خدا ما در عبادات نداریم. کلاف این مقام بیان اصل وجوب، تشریع وجوب و حکم. اینا جواب دادیم که تمام نیست، دو تا جواب بود، یه جواب از بعضیا نقل کردیم و گفتیم تمام نیست، و گفتیم تمام اشکالایی که به این شده بود این یک اشکال، این رو جواب دادیم، گفتیم این اشکال وارد نیست. در کتاب اطلاقات داریم لله علی الناس اجل بید من استطاع علیه مقام بیان حکمه فتیممو سعیدن متیبا، مقام بیانه، اگه مقام اجمال بود میگفت تیمم واجبه، رد میشد میرفت. اشکال دوم این بود که اصلا احتیاجی به اطلاقات کتاب نیست. اشکال به ثمره این بود لا احتیاج الى اطلاقات الکتاب، چون ما روایاتی داریم که اجزا و شرایط را بیان کرده که صحیحت حماد و اجماع هم درباره اجماعات هم درباره اجزا و شرایط داریم، بنابراین احتیاجی به اطلاقات کتاب الله نداریم. هر چیزی رو که شک کردیم که جزئه یا جزء نیست با اطلاق مقامی روایات و به وسیله اجماع میگیم جزء نیست، اجماع نداریم میگیم جزء نیست، با اطلاق مقامی روایات به زمینه اجماع میگیم جزء نیست، اصلا نوبت به اطلاقات کتاب نمیرسد. این را هم گفتیم این اشکال وارد نیست. ما خیلی روایات مبینه نداریم جز در دو سه تا عبادت. اجماع هم چجور میگی در اجزا و شرایط؟ اجزا و شرایط اجماعیه، معنها اختلافیون به اختلاف فاحش. اشکال سوم به این ثمره این بود که اگر قبول کنیم آیات کتاب اطلاق دارد، آیات العباده، و قبول کنیم به اطلاقات هم احتیاج داریم، قبول کنیم آیات العباده اطلاق دارد و قبول کنیم به اطلاقات هم احتیاج داریم، بازم نمیشه بهش تمسک کرد، لأن الموضوعات فیها مجمله، موضوعات در آیات مجمله، برای اینکه الفاظ عبادات استعمال نشده در معنای لغوی قطعاً، بلکه استعمال شده در معنای شرعی و معنای شرعی در زمان نزول روشن نبوده. ما نمیدونیم نماز چیه، نمیدونیم روزه چیه، اجمالاً میدونیم معنای لغوی مراد نیست، اما نماز و روزه برای در زمان نزول روشن نبوده، مجمله. خب تمسک به مجمل هم جائز، این هم جواب دادیم، هم خلاف کتاب الله است و هم روشن است که بعد از تکرار عبادت و بیانهای رسول و ائمه معانی برای ما روشن شده. این هم اشکال سوم. اشکال چهارمی که به ثمره بود که عمده اشکال بود این که اگر قبول کنیم اطلاق هست و احتیاج هم هست و الفاظ عبادات هم مجمل نیستن، همه اینا رو قبول کنیم، قبول کنیم آیات عبادات مطلق، یعنی اشکال اول رو نپذیریم، قبول کنیم بشم احتیاج هست، قبول کنیم موضوعات هم اجمال ندارد، اشکال چهارم اینه، بازم ثمره ثمره نیست، لیست ثمره ثمره. چرا؟ برای این که همون جوری که بر قول به صحیح نمیشد به اطلاق تمسک کرد، لأنه تمسکون به دلیل فی شبهت المصداقیه، بنابر قول به عمم نمیشود، برای اینکه ولو لفظ برای عم وضع شده اما مأمور به صحیح است، فإن الشارع لا یأمر الا به صحیح لا یأمر به فاسد. پس قوله تعالی اقیم الصلاة بناهم بر اعمی معناش اینجور میشد اقیم الصلاة الصحیحه، قید صحیح بهش میخوره، قید صحیح که بهش خورد بنابر اعمی هم نمیشه تمسک کرد. نمیدونم سوره جزء نمازه یا جزء نماز نیست، نمیتونم بگم اقیم الصلاة گفته نماز بخون اینم که نمازه، برای اینکه میگد نه اقیم الصلاة قید دارد، اقیم الصلاة الصحیحه، باز تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه، منتها از ناحیه قید بنابر صحیح، از ناحیه خود مسما شبهه داشت، بنابر اعم از ناحیه قید. این هم اشکال چهارم بود. گفتیم این اشکالم وارد نیست، من دوباره تکرار نمی کنم، گفتیم این اشکالم وارد نیست. حاصل حرف ما هم این بود که اخذ قید صحت در مأمور به عنوان شرع و مولویت محاله. اخذ قید صحت در مأمور به عنوان مولویت، به عنوان قانون گذاری، به عنوان فرماندهی محاله. چرا محاله؟ بر اون مقدمه که عرض کردیم، چون آمر همیشه که امر می کند باید به داعی تحریک باشد، همیشه آمر امرش به داعی تحریکه، تکلیف واقعی به داعی تحریکه. اگر چیزی را در امرش اخذ کند که در تحریک دخالتی ندارد، یا امر کند به شیئی که قابل تحریک نیست، این امر یکون و محالا، چون تصدیق به فایده ندارد و قید صحت از این قبیل اموره. و دلیل واضحشم اینه، اگه خوب بخواید بفهمید چجور قید صحت اثر نمیگذارد، دلیل واضحش اینه، اگر شارع هم صحت رو اخذ نکند، اقیم الصلات بازم اقیم الصلاته، شارع صحت را اخذ نکند، کسی که از امر تحریک شده نماز رو چجور میارد؟ درست. کسی که از امر تحریک نشده، یا نماز رو نمیارد یا نماز رو چه میآورد؟ فاسد، نیارد. اگر شارع قید صحیح رو نیارد، با اون وقتی که میاره هیچ فرقی نمی کند. آوردن قید صحیح و اخذ قید صحیح در مأمور به و عدم اخذ قید صحیح در مأمور به هیچ تفاوتی نسبت به حالات مکلف نداره. اگر مکلفی از امر مولا به صلات تحریک شد، لا بد له الا از اینکه نماز رو چجور بیاره؟ صحیح. گفتن نمیخواد که تو چیکاره میگی؟ خب من میارم دیگه، من خودم دارم میرم، پشت گردنم میزنی؟ خب بله، یا پشت گردنم میزنی تون درم، بله، اما من دارم میرم دیگه، تو چیکاره میگی بیار. و اگر تحریک نشد از امر به صلات، هزار بار بگه نماز صحیح بیار، فایده به حالش نداره، برای اینکه این اصل امرش رو قبول نداره. تو را سراغ چیش رفتی؟ سراغ قیدش رفتی. قید صحت اخذش لغوه، لا فائدت له به نسبت للمکلفین. مکلفین دو دستن، یه دسته از امر به صلات تحریک می شوند، لا بد لهم الا من الاتیان به صلات صحیحن، یه عده تحریک نمی شوند، اونا هم نمیارن یا فاسد میارن. امر به این که نماز صحیح بخون برای اونا هیچ فایده ای ندارد، و چون فایده نداره مولا تصدیق به فایده نمی کنه. تصدیق به فایده که نکرد، نمیتونه در مأمور به چیکارش کنه؟ عقضش کنه. بله، نصیحت کند، ارشاد کند، تذکر دهد، موعظه کند، پند و اندرز. ما بحثی به اون حرفا نداریم. اشکال سر اینه که مولویان نمیتونه، ولا پند و اندرز و نصیحت. خب مثلا خیلی از مستحبات میگن ارشادیه، خیلی از احکام رو میگن طبیعی است. خب بله، نصیحت طبی بکنه، نصیحت اخلاقی بکنه، ارشاد به عقل بکنه، اونا مانعی ندارد. اما به عنوان مولوی، یعنی فرمان بخواد بدهد و قانون بگذروند، ما عرض کردیم محاله. این هم فضلکه ثمره اولا با چهار تا اشکالی که داشت، و گفتیم هیچ یک از این اشکالها وارد نیست. فالثمره تو فی محلها. چی؟ خب علل قول بالعام یه سری اجزا را میرسیم در جامع، علل قول بالعام یه سری اجزا را در مسما دخیل میداند، مثلا ارکان رکوع و سجود و قبله و طهور. اعمی جامع مرکب دارد، چون جامع مرکب داره یه سری رو دخیل میدونه، در بحث جامع میرسیم، علا قول به هم یه سری رو دخیل میدونه. ولی اگه در رکوع شکل که معنا نداره، چون رکوع ماهیت صلات بهش بستگی دارد، بنابر قول به اعم میرسیم در جامع. ثمره دوم، توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اون بحث دیگه است عزیز من، اون ثمره امروزه. ثمره دوم گفتن بنابر قول به عام، بنابر قول به عام اگر شک کردیم در جزئیت و شرطیت شیئی للعباده تدخل المسئله فی مسئله اقل و اکثر. ثمره دوم اینه، بنابر قول به عام اگر شک کردیم در جزئیت شیء یا شرطیت شیء در عبادت تدخل المسئله در اقل و اکثر ارتباطی، تدخل المسئله در اقل و اکثر ارتباطی. قائل به براءت در اقل و اکثر یذهب الى البراءه، قائل به اشتغال یذهب الى اشتغال. گفتن مسئله میفته جز اون مسئله. و اما اگر قائل به صحیح شدیم، گفتیم الفاظ وضع شده برای صحیح، اینجا چاره ای نیست جز این که قائل به اشتغال و احتیاط بشویم، ولو در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت باشیم. این ثمره، حالا توضیحش بعد عرض میکنم. گفتن ثمره دوم اینه، اگر قائل به عام شدیم و شک کردیم در جزئیت یک شی یا شرطیت یک شی، فتدخل المسئله فی مسئله اقل و اکثر ارتباطی. کلون علا مبنا، قائل به براءت میگه براءت، قائل به اشتغال میگه اشتغال. و اگر قائل شدیم به وضع برای صحیح با شک در جزئیت و شرطیت، چاره ای نیست جز احتیاط و اشتغال، ولو در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت باشیم. چرا بیان و ذلک؟ بیان و ذلک این که وقتی قائل به عام شدیم، شک در جزئیت برمیگرده به اقل و اکثر. وقتی قائل به عام شدیم وضع للعام، شک در جزئیت برمیگرده به شک در اقل و اکثر در مأمور به، برمیگرده به شک در اقل و اکثر در مأمور به. من نمیدانم مولا بر من نماز واجب کرده یا نماز با سوره، علال قول بالعام اینجوریه. نمیدانم صلات بر من واجب شده یا صلات معل سوره، یعنی نمیدانم اقل واجب است که صلات باشد یا اکثر واجب است که صلات معل سوره. شک است در اقل و اکثر مأمور به، مأمور به من نمازه، نمیدونم این نماز را با سوره خاصه یا این نماز را بی سوره، میشه اقل و اکثر. قائل به براءت میگه براءت، قائل به اشتغال میگه اشتغال. اما اگر قائل به وضع صحیح شدیم، اگر قائل به وضع صحیح شدیم، چون قائل به صحیح چاره ای ندارد جز این که بگد الفاظ عبادات وضع شده اند برای یک جامع بسیط اعتباری، قائل به صحیح چاره ندارد جز این که بگوید الفاظ عبادات وضع شدن برای یک جامع بسیط اعتباری. جامع بسیط اعتباری مثل المطلوب یا مثلا ناهی عن الفحشا، یک جامع بسیط اعتباری. چرا چاره نداره؟ حالا بگیم چرا چاره ندارد. برای اینکه فرض اینه موضوع له عام است، قد مزا ان الموضوع له على كلا القولين عام، گذروندیم که موضوع له در الفاظ عبادات بنابر هر دو قول عامه، و از عام موضوع له هم عام. وقتی موضوع له عام شد یعنی جامع است، یعنی قدر مشترک. موضوع له عامه یعنی قدر مشترک، یعنی جامع. جامع مرکب پیدا نمیشه، شما بین افراد صحیح جامع مرکب نمیتونی پیدا کنی. یعنی چند تا جزء کنار هم بگذاری بگی این چند تا جزء تو همه افراد صحیح هست، برای اینکه یه صحیح هست با اون اجزا صحیح است، یه صحیح چی بدون اون اجزا. شما بگی آقا بنابر قول به صحیح نماز وضع شده برای تکبیر و تسلیم و حمد و سوره و قرائت، هفتش رو جزو کنار هم بگذاری، بگی وضع شده برای این عده از اجزا. خب این عده از اجزا نسبت به بعضیا صحیحه، نسبت به بعضیا باطله. یک کسی که قادر است براش صحیحه، یک کسی که عاجزه براش صحیح نیست. نمیتونید یه عده اجزا رو کنار هم بگذارید که اینا صحیح باشن برای همه. هر عده از اجزا رو شما فرض کنید صحیحون لشخصن و فاسدون لشخصن اخرى. نماز چهار رکعتی صحیحون للحاضر، فاسدون لل مسافر. نماز دو رکعتی صحیحون لل مسافر، فاسدون لل حاضر. نماز با رکوع و با سجده صحیحون برای بنده تو منزل ما تو مسجد، فاسدون برای اینکه تو جیب از سرشو بلند کنه میزنندش. برای او چجوره؟ برای او فاسدون. بخواد خم بشه بیستد، خم بشه رکوع کنه وایس سجده کنه میزنندش، فاسدون له. شما نمیتونید یک جامع مرکب پیدا کنید. جامع مرکب بنابر قول به صحیح نداریم. هر عده از اجزا رو که فرض کنید اینا صحیحون برای یه نفر، فاسدون برای یه نفر، پس جامع مرکب نداریم. میاد نوبت میرسه به جامع علا نحوه بسیط، بگی نه من یه معنا پیدا میکنم که همه جا هست اما به نحوه بسیط. میگیم باز جامع بسیط ذاتی هم نداریم. یعنی شما یه معنا پیدا کنید که با همه افراد صحیح بخونه و واقعا هم با هم یکی باشند، جامع ذاتیش باشد. مثل انسان که جامع ذاتی بین زید و عمرو بکر دیگه، یعنی جزء ذاتشونه، حقشونه. شما یه معنا پیدا کنید که این جامع باشد بین نماز جامعا ذاتی، یا که جزء حقیقتش باشه نه اعتباری واقعی، اینا هم نمیتونید پیدا کنید. چون صلات متشکل است از مقولات مختلفه اعراض. من وقتی دارم نماز میخونم در نماز من مقوله کیف هست، مقوله کم هست، مقوله جده هست. من وقتی وایسادم یک حالتی دارم نسبت به زمین، این حالت احاطه من به زمین حالت جده است. من وقتی وایسادم روی زمین کونه در یک مکان، این عین است. نمیدونم صحبت کردن ممکنه کم متصل باشه یا کیف باشد. نماز متشکل است از اعراض مختلفه، کم دارد، کیف دارد، عین دارد. شما دیگه فلسفه می مقدار بلدید که اعراض مختلفه اجناس عالیان دیگه، جامع بین اونا نمیشه پیدا کرد دیگه. اون مثل حکم قاضی میمونه که میبرد دست، چیه میگن که حرف قاضی، دستی که قاضی ببره خون نداره. این دستی که قاضی ببره خون نداره یعنی وقتی رسید به قاضی و قابل تجدید نظر بود تمام. اینجا هم اجناس عالیه اینجوری هن. اجناس عالیه اعراض دیگه یه جنس بالاتر ندارن، یه جامع ندارن، ولذا گفتن اعراض تسعه و جوهر. جوهر رو یکی گرفتن، اعراض تسعه رو چند تا نوت. اونا رو نیمدن بگن الجوهر و العرض، این دیگه حالا بس دیگه به اهلش داره تو چقدر بفهمن. در حال جامع ذاتی هم متصور نی. شما نمیتونید برای یک نماز یه چیزی پیدا کنید که این هم عینش را بگیرد، هم کیفش را بگیرد، هم کمش را بگیرد. لأن الاعراض اجناس عالیه و اجناس عالیه جامع ذاتی ندارن. شما یه چیزی پیدا کنید که حقیقتا جامع بین اونا باشد. چی؟ نیت به وقت این چه ارتباط داره؟ نیت که امر قلبی به این چه ارتباط داره؟ روح نماز باشد به مکان، میگم جامع ذاتی نی. جامع ذاتی نو از مقوله کیفه، چه ربطی داره به مقوله این؟ گفت رفته بود ایوان کیف، گفت کیفش کو. اون از مقوله کیفه، چه ربطی داره به مقوله این؟ چه ربطی داره به مقوله کم؟ چه ربطی داره به مقوله جده؟ یه چیزی پیدا کنی که اونا رو هم بگیرد. نیت کیف ها را میگیرد، کم ها را شامل. یه جامع ذاتی هم نداریم. ف فبقیه جامع عرضی اعتباری، یک جامع عرضی اعتباری المطلوب الهیئت الخضوعیه، یه همچی چیزایی باید جامع را یک جامع اعتباری بدانید، مثل المطلوب ناهی عن الفحشاء و المنکر، ناهی امر اعتباری دیگه، ناهی عن الفحشاء و المنکر، ناهی نه کیف است نه کم است نه هیچ کدوم، اما امر اعتباریه. حالا که جامع اعتباری شد، شما اگر شک میکنید که فلان جزء دخالت دارد یا نه، شک در اقل و اکثر است نسبت به مأمور و به یا محصل و محصل، بعد از آنی که وضع شدن این الفاظ برای جامع اعتباری، شما در جزئیت یک جزء که شک میکنی در مأمور و به شک نداری، مأمور و به معلوم است، صلات المطلوب، صلات ناهی عن الفحشا، مطلوب ناهی عن الفحشا، اون معنای اعتباری اون مأمور و بهه. شما در اجزا که شک دارید، شک در محصل او دارید، یعنی نمیدانید اون معنای اعتباری با 9 جزء محقق میشد یا اون معنای اعتباری با 10 جزء محقق میشد. شک شما برگشت به شک در محصل و محصل، و شک در محصل و محصل جای احتیاط از همه میگن احتیاط دیگه، هیچ کس اونجا قائل به اقل و اکثر و براءت نیست. پس بنابر قول به صحیح، تکرار میکنم دوباره، بنابر قول به صحیح چاره ای نیست جز از احتیاط. چرا چاره ای نیست جز از احتیاط؟ برای اینکه علل قول به صحیح باید بگیم لفظ وضع شده برای یک قدر مشترک، یک جامع، چون گذشتیم که موضوع له چجوره عامه. این جامع مرکب نمیتونه باشه، یک جامع مرکب نمیتونیم پیدا کنیم، 10 جز نمیتونیم پیدا کنیم بگیم اینا همه جا صحیح هست، این 10 جز همه جا صحیحه، چون این 10 جز یه جا صحیح هست و یه جا فاسد. پس نمیتونی عده از اجزا پیدا کنی که در همه جا این عده از اجزا چه باشن؟ صحیح باشن، جامع مرکب نمیشه. جامع بسیط ذاتی هم معقول نیست، یک امر بسیط پیدا کنی که با این اجزا و شرایط حقیقتا یکی باشد، در حق ذات این اجزا و شرایط باشه، اونم معقول نیست. لأن الصلاة مرکبة من اعراض مختلفه، اعراض مختلفه، اجناس عالیان، اجناس عالیه رو فلاسفه میگن که چی ندارد؟ جامع ندارد. پس ناچارید بگید وضع شده برای جامع بسیط اعتباری، یک قدر مشترک اعتباری، برای قدر مشترک اعتباری. حالا که وضع شده برای قدر مشترک اعتباری، پس من شک میکنم فلان جز جزئه یا نه، شک من نسبت به مأمور به نی، چون مأمور به معلومه، مأمور به همون جامع بسیط اعتباریه، من در او شک ندارم، او بسیطه، شک من در محصلشه، شک میکنم آیا او تحصیل شد یا تحصیل نشد، و شک در محصل و محصل جای احتیاط و قاعده در اونجا احتیاط. مثل اینکه در باب وضو یه وقت شما میگید امر به وضو است، به عرض من توجه کنید، یه وقت میگید امر به وضو است، من شک میکنم که مسح پا در وضو لازمه یا لازم نی، اقل و اکثر ارتباطی. یه وقت میگید نه، امر شارع به طهارت است، طهارت شیئون و وضو شیئون آخر. وقتی وضو شیئ دیگر شد، اگر من شک کردم که مسح در وضو لازمه یا نه، باید احتیاط کنم، چون شک در محصله، و در براءت گفتن شک در محصل و محصل جای احتیاطه. علل قول به صحیح اینجوریه، علل قول به صحیح شک در جزئیت، شک در شرطیت برمیگرده به شک در محصل، چون مأمور به اون جامع است، مأمور به اون امر بسیطه، مأمور به اون امر اعتباریه، اون که در شکی ندارم، شک در تحققش دارم، نمیدانم اون امر با 9 جز محقق میشد یا با 10 جز محقق میشد، شک در محصل و محصل قاعده چیه؟ احتیاط است. قاعده در شکل مؤصل و مؤصل احتیاط است. خداش رحمت کنه مرحوم آیت الله آقا مصطفی قدس الله روحه، میگه یک کیسه کشی ما داریم که میریم پلوش کیسه بکشیم، میگه این کیسه کشی خوبیه، این همیشه شک در محصل و محصل داره، میگه همش احتیاط میکنه، هر چی کیسه میکشه بازم کیسه میکشه به عنوان شک در محصل و محصل. حالا شک در محصل و محصل قاعده احتیاط است، یعنی اگر مأمور به من امر دیگری بود، مأمور به من چیز دیگری بود و او برای من معلوم، شک بکنم در تحققش، اینجا جای احتیاطه. اینجا مأمور به معلوم است، امر بسیط جامع، اون دیگه اقل و اکثر ندارد، امر بسیط جامع. شک من در اجزاء نماز است، یعنی شک در محقق اون امر بسیط است، آیا اون امر بسیط با 9 جزء محقق میشد یا اون امر بسیط با 10 جزء محقق میشود. این هم ثمره بحث. اگر یه کسی تو جبهه جنگ نماز وایساده بخونه چجوره؟ قضاش باید بیاریم، اگه کشتندش باید قضاش براش بیاریم. 2 ساعت بعد ظهر پا شده مقدسی خشکیش گل کرده، میگه نماز. یه کسی اینجور بود، کسی از دوستان ما نقل کرد، گفت یا آقای متدینی بود، نمیدونم گفت روحانی یا غیر روحانی، گفت این گفت وایساده من میخوام نماز خونم، گفتم آها داره میزنن وایسی میزنن، گفت روحانی ظاهرم، گفتم وایسی میزنن دارن میبینن، گفت بزنن، گفت چی وایساده وایساده نماز بخونه، همونجا تیر رسید توی مخش و داغونش کرد، شهید شد. اما اون نمازش باید چیکار کنیم؟ قضا کنیم دیگه، اون شهید شد، اما اون نماز اگر بعد از وقت بود فاسده. چرا نمیگی؟ هر من حاضر 2 رکعتی صحیحه برام یا فاسده؟ من از داد نکشیم دیگه، فاسده یا صحیحه؟ فاسده. پس نمیتونید در بین اجزاء عبادات یه چند تا جز پیدا کنید که بگید اونا جامعه. جامعه امر بسیطه، امر بسیط اعتباریه. پس شک در مأمور به نی، شک در محصل و محصل است. مأمور به من جامع بسیط، شک دارم با 2 جزء محقق میشه یا با 9 جزء. این ثمره. لکن از صاحب کفایه ظاهر میشود که این ثمره ثمره نیست، و یظهر من الکفایه عدم و کون هذه الثمره ثمره، و این که حتی بنابر قول به صحیح هم باز مسئله تدخل فی اقل و اکثر. یظهر از صاحب کفایه که این ثمره ثمره نیست، و علی القول به صحیح هم تدخل المسئله فی مسئله اقل و اکثر. بیان ایشون اینه، ایشون میفرماد مأمور به در بحث جامع، اگه جاشو بخواید در بحث جامع این حرف رو دارد، میفرماد مأمور به گاهی مسبب است از یک امری و گاهی منتزع است از یک امری. مأمور به قد یکون مسببا من امر و قد یکون منتزعا من امر. اگر مأمور به مسبب باشد از یک امری، شما وقتی شک کردید در سبب، شک محصل و محصل است و قاعده احتیاط. مثل اینکه امر شدیم ما به طهارت و طهاره مسببتون عن الوضو، اگه شک در وضو کردیم باید چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم، چون مأمور به طهارت است، وضو سببشه. و اما اگر مأمور به با اون امر از اون امر انتزاع شده باشد، اینجا وقتی که شک بکنیم قاعده احتیاط نیست، بلکه براءت است و مسئله جز اقل و اکثر. چرا؟ چرا اگر منتزع باشد احتیاط نیست و براءت؟ برای این که بین منتزع و منتزع من اتحاد هست، وجود منتزع به وجود منتزع و منه بینشون اتحاد هست، چون بین اونها اتحاد هست، پس وقتی شک میکنیم در منتزع و من، شک برمیگردد به خود منتزع. شک در منتزع و من شک در منتزع است، فیجرل براءه. یظهر از کفایه که این ثمره ثمره نیست. علی القول به صحیح هم باز مسئله جای براعت، نشک در محصل و محصل جای احتیاط. برای اینکه مأمور به دو قسم است، گاهی مأمور به مسبب از یک امر است، گاهی مأمور به منتزع از یک امر. اگر مأمور به مسبب از یک امری باشد، شک در سبب برمیگردد به شک در محصل و محصل مأمور به معلومه، شک در تحقق باید احتیاط کنه. اما اگر منتزع از یک امری باشد، شک درون امر بر نمیگردد به احتیاط و محصل و محصل. چرا؟ برای اینکه منتزع با منتزع من با هم نحو اتحادی دارن، چون نحو اتحادی دارن فلا مانع من اجراء براءت. این حرف صاحب کفایه مرحوم شیخ به این حرف اشکال کرده در درر. من جای مطالعه رو عرض میکنم، درر رو نگاه کنید، ظاهرا در بحث جامعه به این حرف اشکال کرده. آقای بروجردی خواسته یه جوری اشکال رو جواب بدهد. نهایت الاصول رو نگاه کنید در بحث جامعه. مرحوم مشکینی آشه کفایه اونم یه جوری خواسته است جواب بدهد. هم آقای بروجردی خواسته جواب بدهد از اشکال مرحوم آشق عبدالکریم، هم مشکینی خواسته یه جوری جواب بدهد. بنابراین شما امشب که میرید در بحث جامعه کفایه، اول حرف خود کفایه رو مطالعه میکنید، بعد حاشیه مرحوم مشکینی، بعد هم رسیدید درر، بعد هم نهایت الاصول، به ترتیبم هست دیگه. حالا هر کدوم رسیدی مطالعه کن. تا فردا که من میخوام مطلب رو عرض کنم، نه شما داد بزنید و نه من داد بزنم، نه من بگم شما ملتفت نمیشید، نه شما بگید که فلانی مثلا تقصیر کاره است. نه، انشالله امیدواریم که همه قاصر باشیم، مقصر هیچ کدوممون نباشیم.